برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
عرض سلام و ادب دارم به میهن دوستان، میهن یاران، عزیزانی که این برنامه رو دنبال میکنند. من برنامه به این شکل بودش که قرار بود هر دو هفته یک بار در خدمت شما عزیزان علاقمند باشم، ولی به دلیل رخدادهایی که اخیراً باز در جریان بود و قلب بسیاری از مردم رو به درد آورده است، ناگزیر شدم یک برنامه استثنایی رو، هرچند که کوتاه هم باشه، تهیه کنم و به استظهار شما عزیزان برسانم. در حقیقت این روزها ما شاهد اخباری بودیم، گرد همایی ها و بحثه ای که مربوط هستش به ساقط ساختن جنایتکارانه هواپیمای اوکراینی پرواز شماره 752 در هشتم ماه ژانویه سال 2000، یعنی امروز یا دیروز، این ایام مصادف هست با آن سانحه ناگواری که به حق میبایسته از آن به انواع نوعی جنایت نام برد. طبیعتاً قلب ها شکسته است، اندوهباره. من تصورم بر این هست، یعنی باورم بر این هست که عموم ایرانیان این غم سنگین رو در سینه هاشون دارن حمل میکنن، طبیعتاً به استثناء کسانی که خوب هوادار نظام هستن و سعی میکنم موضوع رو به اشکال مختلف بیان توضیح بکنم. خب ها بحثشون جداست. همونطوری که شما در جریان هستید دنبال میکنید، بنده هم دنبال میکنم، دیدیم که بلافاصله بعد از ساقط ساختن اون هواپیما توسط دو موشک سپاه پاسداران، دولت ایران یا مجموعه نظام حاکم در ابتدا دخالت نیروی نظامی در ساقط ساختن هواپیما رو اومد انکار کرد، در جریان هم هستیم، و مقامات نظام یکی پس از دیگری گفتن که این سقوط به دلیل نقص فنی بوده و موضوعات خیلی گسترده‌ای در این ارتباط جاری هست. یکی از موضوعات جذاب، حالا جذاب البته از نقطه نظر تحلیل موضوع رو عرض میکنم، موضوع هستش که به مواضع دولت کانادا برمیگرده. البته عرض کنم برمیگرده به نظام قضایی کانادا. شما باز مستظر هستید من هم در یکی از برنامه‌های پیشین به مفصل در این خصوص صحبت کردم و ابعاد حقوقی اون رو باز کردم. گفتم که یکی از دادگاه‌های کانادایی، دادگاه آنتاریو، اومد اعلام کرد در سال گذشته که ساقط ساختن هواپیما توسط سپاه پاسداران یک حادثه تروریستی از روی عمد و نیت بوده است. خب طبیعتاً این حکم باعث شد که هواداران نظام به خشم در بیاید. اخیراً فکر کنم که حدود 3 روز پیش بود که دادگاه عالی آنتاریو اعلام کرد که دولت ایران یا حکومت ایران میبایستی مبلغ 107 میلیون دلار کانادایی به 6 نفر از خانواده هایی که بر علیه دولت ایران شکایت کردن در اینجا از خانواده های قربانیان پرداخت بکنه. دیروز هم چند نفر از خانواده های قربانیان یا گویا همش اونهایی که در کانادا بودن با آقای جاستین ترودو نخست وزیر کانادا ملاقات داشتن. خب این شرح ساده از واقعه. اما آنچه که به نظرم میرسه میبایستی ما بر اون دقت داشته باشیم باز تعریف ابعاد حقوقی موضوع هستش. ما با 3 نگرش یا 3 نگاه یا 3 نوع موضع متفاوت به لحاظ حقوقی مواجه هستیم در ارتباط با این حادثه جنایتکارانه. اولین موضوع مربوط هست به نقشی که دادگاه‌های بین‌المللی می‌توانند داشته باشند برای ورود به مسئله. این رو از ما عرض میکنم که فرزمندی در مقامات اوکراینی میگفتن که اگر ما نتوانیم به نتیجه برسیم با ایران، ناگزیر هستیم که موضوع رو یا به دیوانهای داوری ارجاع بدهیم یا اون رو ارجاع بدهیم به دادگاه دادگستری بین المللی International Court of Justice. خب این یه موضع هست. یکم بیشتر توضیح بدم. علت طرح این موضع حقوقی این هست که دولت ایران تا اونجا که من در ذهنم هست مقاورنامه مربوط به امنیت هوایی و هوانوردی موسوم به شیکاگو رو اومده است تصویب کرده، یعنی اون رو پذیرفته. حداقل در کنار این مقاورنامه ما بیش از 52 معاهده بین‌المللی و پروتکل هم میتونیم به اونها مراجعه بکنیم در حوزه حقوق بین‌الملل هوانوردی که همه اونها معمولاً بر این نکته، حالا به طور ساده عرض بکنم، اذعان می‌دارند که هرگاه یک اختلاف حقوقی بر سر بخشی از مواد یا مفاد به این معاهدات ایجاد بشه، طرفین متعاهدین می‌توانند یا می‌بایست موضوع رو به دیوان دادگستری بین‌المللی ارجاع بدن. طبیعتاً در این نگرش که مورد توجه دولت اوکراین هم هست، این دولت ها هستند که مثل موضوع رو برای گرفتن رأی ترافعی، یعنی رأی قطعی، توسط دادگاه دادگستری بین‌المللی به این دادگاه ببرن و رأی دادگاه هرچی که باشد، حالا این طرف یا اون طرف، اون رأی برای طرفین لازم الاجراست. و طبیعتاً اگر که هر کدوم از طرفین نخوان اون رأی لازم الاجرا رو بهش احترام بگذارن، یک گام های دیگری مثل برشته بشه که اگر نیاز شد من سعی کنم در یک برنامه دیگر خدمت رو توضیح بدم. پس این یک موضع حقوقی هستش. یعنی موضع حقوقی این هست که پس طرفین یا یکی از طرفین میتواند موضوع را به دادگاه دادگستری بین‌المللی ارجاع بدهد به دلیل اینکه هم دولت اوکراین و هم فرزند دولت ایران یا حکومت ایران، اینها هر دو عضو اون معاهده بین‌المللی هستند و اون معاهده بین‌المللی هر نوع اختلاف نظر یا هر نوع مشکلی که به دو دولت پیش بیاد رو معمولا در صلاحیت رسیدگی دیوان دادگستری بین‌المللی میدونه. خب این یک موضع حقوقی هستش. من وارد این بحث نمیشم چون خیلی مفصل هستش، مثل یه جلسه دیگری به این امر اختصاص بدهیم یا در جلسه کارشناسی مثلی یا کارشناسانی مثل با چند نفر صحبت میشه. و موضع حقوقی دوم یا نگرش دوم نسبت به این حادثه جنایتکارانه طرح صلاحیت جهان شمول هست. یعنی اینکه هرگاه جنایتی اتفاق بیفتد که آنقدر عظیم، شنیع، سهمگین و خرد کننده باشد که وجدان عمومی جهانیان را به درد آورد، قلبها را به درد آورد، اون جنایت یا رسیدگی اون جنایت و جنایتکاران در حوزه صلاحیت قضایی دادگاه‌های ملی قرار می‌گیرد. من در جلسه پیش این بحث صلاحیت ملی رو در دو جلسه پیش کاملا توضیح دادم. ببخشید دو جلسه پیش خاطرم هست. اساس بحثم این هستش، هم تکرار کردم، اگر جنایت آنچنان سهمگین باشد مثل فرضاً سال ساختن هواپیمای شماره 752 اوکراینی توسط سپاه سپاه پاسداران، شنیع بودن این حادثه و غیر منتظر بودن این عمل جنایتکارانه به گونه هستش که تمام جهان، دل همه دنیا رو به درد میاره. بر همین اساس چون اون حادثه تروریستی و جنایتکارانه بر روح با سلامت عموم اعضای خانواده بشری تأثیر گذار هست، مسئولیت رستگی به عمل جنایت و آمران و عاملان جنایت هم میبایستی جامعه بین‌المللی باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر هر کدام از جنایتکاران گذرشون به کشوری بیفتد از جایی بخوان بازدید بکنن، دادگاه های اون کشور، حالا فرض کنیم دادگاه کانادایی مثال دارم عرض بکنم، یا نگاه کنیم به دادگاه سوئدی در مورد حمله نوری، اون دادگاه ها می توانند صلاحیت های یا صلاحیت ملی خودشون رو فراتر از ابعاد حاکمیت ملی کشور خودشون ببرن و به آن حادثه، به آن جنایت، به اون عمل توریستی رسیدگی بکنن، به دلیل اینکه عامران و عاملان اون جنایت میبایستی مورد مجازات و همچنین تنبیه قرار بگیرن. خب این هم یک بحث. البته من دیدم که آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه به دنبال رأی دادگاه عالی آنتاریو گفته بودش که این دادگاه اصلا صلاحیت نداره که رسیدگی بکنه به این موضوع، به خاطر اینکه حوزه صلاحیت و مندیت دادگاه آنتاریو کاملا متفاوت هستش. این کانادا هست، اون فرضاً ایران و اون اوکراین. البته بعد خدمت آقای خطیب زاده حتما یادآوری بکنید که متأسفانه شما میخواهید فقط مسئله رو روپوشونی کنید یا به اصطلاح معروف میخواهید مالکشی بکنید، به خاطر اینکه شما یا واقعا اطلاع و دانش لازم در خصوص مسئله حقوقی را ندارید و نمیدید اصل صلاحیت جهانی یونیورسال جورستیکشن چی هستش، یا اینکه به هر حال با نیت و با قصد به دلیلی که میخواد در اون منصب سخنگوی وزارت خارجه قرار بگیرید و موقع خود رو حفظ بکنید در روی موضوع در واقع ماله میکشید. این بحث هم در اینجا مد نظر من نیست، بلکه یک نگاه سومی رو میخوام با عزیزان مطرح بسازم. آن این هستش که خانواده های قربانیان آن سقوط هواپیما به صراح اون فاجعه تروریستی جنایتکارانه، اینها معتقد هستند که عملی که اتفاق افتاد مستاق نوعی جنایت است و اغلب مفهوم جنایت رو با واژه دیگری همراه می سازن و ما می گویند جنایت علیه بشریت. حتی من در رسانه‌های جمعی هم که نگاه میکردم، حتی همین امروز نگاه میکردم، به چند در رسانه‌ها دیدم که حتی فعالان رسانه خیلی معروف یا سلبریتی های تلویزیون‌های معروف، اینها همگی سخن از جنایت علیه بشریت به زبان می‌آورند و درست هم هست. مردم هم که میگن ساقط ساختن هواپیما توسط سپاه پاسداران یک حادثه تروریستی هستش که منجر به شکل‌گیری نوعی جنایت بین‌المللی یا جنایت علیه بشریت شده است، اونها هم درست میگن. البته یک مشکل وجود داره و این مشکل این هستش که هیچ کدام از این افراد نمیگن دقیقا جنایت بین‌المللی چه نوع جنایت است، یعنی ماهیت یک عمل اتفاق افتاده چگونه هستش که آن عمل را واجد دریافت ویژگی جنایت بین‌المللی می سازد، یا چه اتفاق می افتد، یا چه شرایطی ایجاد می شود که یک عمل فرضاً شنیع مثل ساقط ساختن هواپیمای مسافربری واجد دریافت واژه فرضاً جنایت علیه بشریت می شود. اصلا این بشریت چیست و جنایت چیست؟ از طرف دیگه خیلی جالب هست که ما میبینیم که مفاهیمی مانند جنایت علیه بشریت یا جنایت بین‌المللی، اینها مفاهیم بسیار به اسم کامپلینگ هستن، اپیلینگ هستن، خیلی قدرتمندن. اینها میتونن به راحتی قلوب انسانها را در تسخیر خودشون بگیرن. وقتی که میگن جنایت علیه بشریت، هر انسانی حتی اگر کوچکترین آگاهی هم نسبت به اون جنایت نداشته باشد میتواند درک کند به لحاظ درونی در قلب و روح و روان خودش، اینتویتیولی به لحاظ شهودی میتواند دریابد که آن جنایت اونقدر سهمگین بوده است که عنوان آن میشود جنایت علیه بشریت. با این اوصاف من هنوز هم معتقد هستم که وجوه یا ابعاد از این موضوع مثل مورد واشکافی قرار، یعنی باید توضیح داد که چه نوع جنایتی وقتی که اتفاق بیفتد جنایت عادی تلقی نمی شود و جنایت علیه بشریت تلقی می شود و تفاوت بین این دو نوع جنایت چیست. خیلی ساده بگم، یه موقع جنایت اتفاق می افته، جانی یا جانیان به هر شکلی باشن اونها رو به محاکم قضایی اون کشور می برن و فرضاً محاکمه می کنن، یا فرد قربانی شکایت، قربانی جنایت معذرت می خوام، ممکن استش که فرضاً اون طرف رو ببخشه، خب تموم میشه میره. ولی جنایت هایی از نوع دوم که من در اینجا خدمتتون عرض کردم به عنوان جنایت علیه بشریت یا جنایت کشتار جمعی یا جنایت جنگ تجاوزکارانه یا جنایت آپارتاید یا جنایت فرضاً تجاوز به عنف و این نوع جنایات، اینها جنایت هایی هستند که در مقایرت تام با ارزش ها و قواعد بنیادین جامعه بشری هستند. به این معنی که هرگاه یک چنین جنایت های اتفاق بیفتند بر اساس حقوق بین الملل و به ویژه بر اساس حقوق کیفری بین المللی، جنایتکاران در هر حال و در هر شرایطی میبایستی مورد رسیده قضایی و طبیعتاً تنبیه شدن قرار بگیرن. حال اگر یک دادگاه ملی یا یک نظام قضایی داخلی قادر نباشد یا مایل نباشد اون جنایتکار را به سزای عملش برساند، یا حتی اگر همه قربانیان هم رضایت بدهند که میخواهند اون جنایتکار رو یا عاملان جنایت رو ببخشند و عفو بکنند، باز هم عمل جنایت به دلیل سهمگین بودن ماهیتش و به دلیل اینکه قواعد و ارزش‌های اصولی خانواده بشری رو خارج از رفتار کشورها دولت‌ها البته عرض بکنند، چون این قواعد و موضوعات مرتبط با خانواده بشری را نقض کرده است، اون جنایتکاران میبایستی به هر شکل ممکن مورد محاکمه و تنبیه قرار بگیرن. لذا وقتی که ما ارجاع میدهیم یک چیزی رو، یک واقعی رو به مفهوم جنایت بین‌المللی یا جنایت علیه بشریت، از این بابت این مفهوم بسیار کامپلینگ میشه، بسیار چی میگن میآمیزد با خواست عمومی جهانیان که آن جنایت ضربه زننده به کل خانواده بشری هست. و چون این نوع جنایت ها یا اعمال و رفتارهای جنایتکارانه، یا حتی من عرض بکنم که این نوع اعتقادات جنایتکارانه ای که در برخی از سرزمین ها وجود داره، مثل متأسفانه سرزمین ایران امروز ما که در اون عده ای با قصد و با نیت و با آگاهی میرن یک هواپیمای مسافربری رو با موشک میزنن و مردم بیگناه شامل فرضاً طفل 6 ماهه خردسال رو از بین میبرن، اون نیت جنایتکارانه یا اون منش، اگر بگیم منش، از اون رفتار جنایتکارانه، این در تعارض کامل با اهداف، آرزوها، آمال، نیازها و ارزشهای کل خانواده بشری قرار میگیره. به همین دلیل به اینها میگویند جنایت علیه بشری. ارزمنده این هستش که وقتی که ما به خبرها نگاه میکنیم، پوشش خبری بسیار گسترده‌ای هست در خصوص این موضوع، ولی کمتر دیده شده که کسی بیاید و توضیح بده، بگوید جنایت، چرا به این عمل میگویند جنایت علیه بشریت و جنایت بین‌المللی علیه بشریت چیست؟ چرا که اگر این موضوع باز نشود و توضیح داده نشود، معلوم نیستش که راهکارهای مرتبط با پیگرد قانونی جنایتکاران چگونه میسته انجام بشود. حالا عرض بنده به نوع یک وظیفه در این برنامه این هستش که به طور ساده بیام توضیح بدهم، بگویم که جنایت علیه بشریت چه نوع جنایتی است، چه زیربناها یا چه منابع حقوقی میان یه چیزی به نام جنایت علیه بشریت رو تعریف میکنن یا یک جنایت رو اینگونه فرضاً تعریف میکنن، و بعد از این تعریف چگونه میشد راهکارها و یا روکردهای قضایی متناسب با اون رو دنبال کرد. این هدف اصلی عرض بنده در صحبت استثنایی این جلسه هستش که قرار نبود بیام صحبت بکنم، ولی چون برای بحث این روزها خیلی دامنگیر شده بود تصمیم گرفتم بیام ادای دیر بکنم. ببینید، یه بار دیگه عرض بکنم که 3 نوع نگرش حقوقی نسبت به جنایت ساختن هواپیمای اوکراینی وجود داره. 3 نوع. نوع اول اونی هستش که میگه میبایستی موضوع به دادگاه دادگستری بین المللی ارجاع بشه و احاله بشه، این نگرش دولتی است که طبیعتا توضیح خاص خودش رو نیاز داره. شاید من در جلسه دیگه اینو توضیح بدم، ولی نه امروز. نگرش دوم اون نگرش هستش که استدلال میکنه به لحاظ حقوقی که دادگاه های ملی مثل فرضاً دادگاه کانادایی دارای این صلاحیت هستش که یک حکم رو در خصوص اون جنایتکاران صادر بکنه. این هم یک بحثی هستش، باز من اینجا واردش نمیتونم بشم، اما اگر شما از اون علاقمند بودید، یکی از ویدیوهایی که یکی از گفتگوهایی که یا صحبتی که بنده داشتم در تلویزیون محترم تی وی، این رو میتونید در آرشیو جستجو بکنید و من اونجا کلا توضیح دادم که اصلا داستان چی بوده. اما یه نگرش سوم وجود داره که اون بحث مربوط به صحبت امروز من هستش، و اون هستش که چرا می بایستی به درستی جنایت ساقط ساختن اون هواپیما رو لقب جنایت علیه بشریت بهش بده. ولی فراتر از نگاه مردم عادی که با روح و احساس شریف خودشون عکس عملش میدادن و از این واژه استفاده میکنن، ما بس یک مبنای حقوقی بسیار دقیق براش تعریف بکنیم که به واسطه اون مبانی حقوقی بتوانیم موضوع رو به شکلی به محافل بین‌المللی برای رسیدگی به قضایی بکشان. اون منابع حقوقی بین‌المللی جنایت ساقط ساختن هواپیمای اوکراینی پرواز شماره 752 چیست؟ چه هستن؟ برای این منظور من سه نوع منبع رو مایل هستم خدمت از آن توضیح بدم. سه منبع و عرض منده تمرکز بنده اینجا دقیقا روی حقوق بین الملل هست و از حقوق بین الملل آرام آرام حرکت میکنم به طرف حقوق کیفری بین المللی تا بتونم وارد عرصه حقوق بشر دوستانه بین المللی بشه. این کاریست که وظیفه است که روز من خواهم انجام بدم. برای این سه حوزه هم پیوسته رو مایل هستیم در کنار هم قرار بدیم و اونها رو مبنای بحث خودمون قرار بدیم برای دستیابی به درک صحیح و روشنی از ماهیت جنایتکارانه ساقط ساختن هواپیما. اولین منبع حقوقی، حقوق بین المللی، اسمش هست حقوق طبیعی. حقوق طبیعی چی هستش؟ از آنی که در حوزه حقوق بین الملل مطالعه کردم و آشنایی دارم مستظر هستم که حقوق بین الملل معاصر یکی از منابع اصلیش حقوق طبیعی هست. حالا حقوق طبیعی چیه؟ متفکران زیادی در خصوص حقوق طبیعی صحبت کردن، خواه مذهبی خواه غیر مذهبی. بتوان جالب باشه، شاید من بتونم یه بخش از نوتایی رو که امروز گرفتم خدمتتون شاید بتونم بخونم. حتی دیوان کیفری بین المللی در فکر کنم بند اول مقدمه اساسنامه دادگاه تأکید میکنه، میگه که هستن جهان امروز بر بنای هماهنگی میان فرهنگ های بوده است یا آراء و عقایدی بوده است که کل اعضای خانواده بشری را گرد هم آورده است. بزرگترین نگران این هستش که کس یا کسانی بخواهند این هماهنگی میان اعضای خانواده بشری رو مورد اذیت، مورد چی میگن، صدمه و آزار قرار بدن. لذا دادگاه کیفری بین المللی به عنوان یکی از، من تصور میکنم یا باور دارم، یکی از مهمترین دستاوردهای کل تاریخ بشریت ایجاد شده است که مانع از این بشه که کسانی با نیت پلید یا با آرا ایدئولوژیکی یا با هر چیزی که دارن بیان این نسب خانواده طبیعی رو بیان به هم بزنن. خب این بحث در متن حقوق طبیعی قرار داره، Natural Law. کسانی که باز به این حوزه علاقمند هستن میتونن یه گوگلی بکنن، به هر حال حتی اگر که خیلی هم به این حوزه بحث آشنا نده، گوگل ساده ای داشته باشن برای خودشون، فرضاً بزنن پوفندروف، بزنن گروشس، مثلا گروسیوس، گروسیوس به فارسی بشه، یا حتی بیان مثلا وارد نقطه نظرات کسی مثل جان لاک بشن و بزنن نترال لا، ببینم منظور از نترال لا چی هستش. نترال لا میگه که، اما خیلی ساده البته عرض میکنم، بحثش این هستش که یک سلسله قواعد و قوانین یا ارزش‌های در کل نظام طبیعی قرار دارن که انسان به واسطه توانایی فهمیدن و ادراک کردن این توانایی را دارد، این قدرت را دارد تا آن قوانین را بفهمد و از اونها استفاده کند برای هدایت عمر خودش. مهم این استش که آن قواعدی که در متن نظام طبیعی وجود دارد که بعضا از اندیشه های عقل الهی هم ممکن است سرچشمه بگیرن، اونطور که مثلا ما در کارهای سنت توماس آکوینس میبینیم، اون عالم بزرگ ربانی کلیسای کاتولیک مثلا. حالا تو من که درست هست درست نیست نظر مذهبیش رو بحث بنده نیستش، از این استش که حتی از درون مذهب هم مخصوصا مذهب مسیح یا دیانت مسیح هم این بحث مطرح شده است که یک سلسله قواعد، قوانین، ارزش‌ها یا نرم‌های وجود دارد در جهان طبیعت که تحت هیچ شرایطی نباید اینها نادیده گرفته بشن یا نقض بشوند. چرا؟ به خاطر اینکه هرگاه این نوع قواعد نقض بشوند کل نظام طبیعت فرو می‌ریزد. طبیعت منظورم زندگی هماهنگ و هارمونی میان انسان‌ها هستش. رضا هواداران نظریه حقوق طبیعی در حقوق بین‌الملل استدلال می‌کنن و میگن که پاره‌ای از این قواعد فرضاً شامل فرضاً اونایی هستن که به عدالت مربوط میشن. عدالت مثلا بالاترین ارزشی هستش که مستی در صدر تمام ارزش‌های خانواده بشری قرار و هر دولتی، هر سازمان بین المللی یا هر کسی هر کجا میخواد یک پیمانی رو به وجود بیاره، یک معاهده ای رو فرضاً فرم بخش مقابلنامه ای رو فرضاً به وجود بیاره، همه اینها تابع اون اصل نهایی فرضاً عدالت باشن طبق قانون طبیعی. هواداران قانون طبیعی یا حقوق طبیعی در حقوق بین الملل بنابراین استدلال میکنن، فرض بنده اینجا بیشتر ارتباط داره با مسئله هواپیما، اینها استدلال میکنن یا بنده دارم استدلال میکنم و عرض میکنم خدمت عزیزان که یکی از قوانین جاودانه و پایدار حقوق طبیعی نترال لا در اینترنشنال لا در حقوق بین الملل این هست که اعضای خانواده بشری یا اینجا من میخوام مشخصا بگم دولت‌ها موظف هستند، متعهد هستند تا فضای امن برای حفظ حریم مردم، حفاظت از جان مردم و روح مردم و زندگی مردم را به عمل آورند. یعنی این که طبق نظری حقوق طبیعی اساس جامعه بین‌المللی یا اساس حقوق بین‌الملل بر پایه این معیار شکل می‌گیرد که هیچ کس، هیچ دولتی، هیچ مقامی نمیتواند این قوانین جاودانه را نادیده بگیرد و در فرضاً حوزه که ما در راجعه صحبت میکنیم یکی از اصلی ترین وظایف دولت های نستش که کار بکنن که مردم مورد اذیت و آزار قرار نگیرد. حالا اگر شما بخواید این بحث نظری و طبیعی که بسیار گسترده است رو به طور ساده در نظر بگیرید، متوجه میشید که به موجب این نظریه دولت ها موظف هستن حریم هوایی خودش رو حداقل در حوزه هوانوردی میبایستن، در حوزه نافبری اگر اسمش رو بتونم بگذاریم، دولت ها موظف هستن که ما فضا رو کاملا امن بسازن، یعنی مثل کار بکنن که هواپیماهای غیر نظامی بتونه با آسانی از اون فضا رفت و آمد بکنن، مخصوصا هنگامی که دولت ها اجازه دادن که هواپیماهای از اون فضا عبور کنن. حالا ممکن است دولتی بگه خب من نمیخوام بر فضای من فرضاً شرکت هواپیمای ایکس عبور بکنه، خب یه بحث دیگه است، ولی شما اجازه دادید، شما پذیرفتید که این هوا اون بسیار فضای هوای شما کاملا امن هست و هواپیمای اوکراین به تهران پرواز داشته و این وظیفه اصلی دولت ایران یا حکومت اسلامی بوده است که این فضای امن رو برقرار بکنه و ازش حفاظت به عمل بیاره. حال که دولت این کار رو نکرده است یا به عمد این کار نکرده است من که به اهداف سیاسی که خودش به وسیله قاسم سلیمانی ارتباط میدهد و این داستانی که مطرح میشود، دولت ایران یا حکومت ایران این اصل حقوق طبیعی در حقوق بین الملل معاصر را نقض کرده است. باز اینات بفهمید، چون قواعد حقوق طبیعی قواعدی هستند که به کل هستن همه انسان ها و کل حیات خانواده بشری مربوط می شوند. هرگاه که این قواعد، این معیارها، این ارزش ها نادیده گرفته بشن یا با نیتی جنایتکارانه اونها در واقع عالمانه آمدانه اون قواعد و قوانین نقض بشن، آنچه که اتفاق می افتد جنایت است. به همین دلیل به این داستان ما باید بگیم جنایت، به همین دلیل ساقط ساختن هواپیما اوکراین باید بگیم جنایت، و این جنایت جنایتی است بین المللی و جنایتی است علیه بشریت، به دلیلی که در مقابل تمام ارزش‌های خانواده بشری قرار می‌گیره. حالا نفهم دوستان عزیز، اینجا جنایت دو تا معنا پیدا می‌کنه. خب یک بحث جنایت هستش، خب تعداد انسان بیگناه جانش را دست داد، خب جنایت است. ولی از دید حقوق بین الملل، اگر که شما بخواید بحث در دادگاه و اونجا ازش فرضاً از عقیده خودتون دفاع بکنید تا جنایتکار رو بتونید به سزای عملشون برسونید یا اون رو تحت پیگیر قرار بدید، شما سی جنایت رو بیاید اینگونه تعریف بکنید، نه صرفاً به دلیل اینکه اون انسان‌های بی‌گناه کشته شدن، ها قطعاً درست است، قطعاً جنایت است. اما آنچه که جنایت را دارای این ویژگی خاص می‌سازد که بان بگویند جنایت بین المللی یا جنایت علیه بشریت، منظور این استش که اون حادثه جنایتکارانه، یعنی ساقط ساختن هواپیما توسط سپاه پاسداران یا توسط کل مجموعه حاکمیت اسلامی، آن جنایت در واقع حادثه‌ای هست، واقعی هست، شاکی هست نسبت به کل وجدان بشریت. پس این مفهوم جنایت در این منظور با جنایت با معنای عادیون کاملا متفاوت باید باشه. من عزیزان تقاضا دارم که حتما به این عرض بنده دقت بفرمایید، یعنی اینکه دقت داشته باشیم طبق قواعد حقوق طبیعی نشرال لا، در اینترنشنال لا که بحث عرض کردم بسیار گسترده هستش، چون این آنچه که اتفاق افتاد جنایتی هستش که در واقع نقض تمام آرمان‌های خانواده بشری هست و قلب خانواده بشری به ده روانده هست، این جنایت بین‌المللی است. و عاملان و عاملان و عامران آن و همان‌هایی که در این دست داشتن در این کار و در جنایت مشابه، اینها مستند مقابل کل خانواده بشری باید پاسخ باشند. و جامعه بشری و جامعه مدنی مستی به اون فهم و درک و روشنبینی و درستی برسته به لحاظ علمی حداقل که بداند معنای جنایت بین‌المللی چیست تا بتونه خودش رو منسجم بکنه و در مقابل اون جنایتکاران قرار بده. و متاسفم من از اینکه میبینم که جامعه مدنی ما کلن نمیدونم یا بی‌اعتنا هست یا نمیخواد این مسئله بدونه یا حاضر نیست با متخصصان با کارشناسان بره صحبت بکنه، و حتی من متاسفم که چند تا کارشناسان و دلسوزان این ابعاد حقوق رو باز بکنن که جامعه مدنی هم بدانه یاد بگیره که چنین مسئله عمل بکنن در مقابل جنایتکارانی که این مسئله رو به وجود میاره. اتفاقا همین امروز که ما اون به اصطلاح موضوع فوت بکتاش آپتین رو شنیدی، خب اونم واقعا غم انگیز هستش. و ده ها نفر دیگه، اینها جنایت هایی هستن که ممکن هستش که فرضاً فوت یک نفر بوده است، اما ماهیت این جنایت چون برمیگرده به اون اهداف جنایتکارانه و به اون نیت های جنایتکارانه ای که متعمدان عالمان آگاهانه میخواد به دنیا لجبازی بکند و بجنگد و منافع ملی، شرف ملی، حیثیت ملی، آرمان ملی ملت را از بین ببرد، نوع جنایت که اتفاق میفتد حتی در مورد شخصی که اخیرا فوت کرد مصداق اون جنایتی است که خدمتش رو عرض کرد، نه جنایت عادی. جنایت عادی بله خب فوت کرده، بیگناه بوده است، جنایت هستش، اما ماهیت جنایت اینجا از این نقطه نظر داری این بشی هست. این یک مورد یا یک استدلال از طرف بنده. من سعی میکنم اتفاق امروز که بزن هستید که این رو بیام به بحث بگذارم به سرعت، چون قرار نبود بیام در تلویزیون، تون دو تون یه نوت گرفتم این نیم ساعتی و سعی کردم از داده‌هایی که داشت در ذهنم و کلاس و خیلی از استفاده کنم و این رو خیلی سریع خدمت شما توضیح بدم، ولی زمان نستش که ارزبندی مقداری هم ناقص باشه، پوزش میخوام. دومین استدلال، به موجب پاره ای از قوانین بسیار بسیار محکم حقوق بین الملل که معروف هستند به قواعد آمره، یعنی قواعد و قوانینی که امر می کنم و فرمان می دهم و از آن فرمان گریز نیست و امسون فرمان را پذیرفت و به جان اطاعت کرد، به موجب آن قواعد آمره که بهش میگن جوس کوژنس از واژه لاتین استفاده میکنن، یا انگلیس بهش میگن پریمتوری نورمز آف اینترنشنال لا، قواعد هنجاری آمری محکم حقوق بین الملل، به موجب اون قواعد ساقط ساختن حکومت اوکراینی نوعی جنایت علیه کل خانواده بشری است که اصطلاح میتونیم فعلا بهش بگوییم جنایت علیه بشریت. ولی من رو بعدا بیشتر توضیح میدم. قواعد آمری چی هستن؟ قبلا هم عرض کردم برای که از چند از برنامه ها شاید قواعد آمری همطور که عرض کردم اونهایی هستن که امر میدن، فرمان میدن، میگویند که رفتار بین المللی، استانداردهای رفتار بین المللی مثل بربانه این احس قرار بگیره. هیچ کس تحت هیچ شرایطی، هیچ نظام سیاسی، تحت هیچ شرطی نمیتواند قواعد آمر را نادیده بگیرد. اگر شما نگاه بکنی به ماده 35 مقاول نامه حقوق معاهدات مصوب سال 1969 توسط مجمع سازمان ملل متحد که برای رگولیت کردن پیمانهای بین‌المللی ایجاد شد مراجعه فرمایید، یک تعریفی از قواعد آمره اومده. شما خیلی راحت میتونید دوستان گوگل سرچ کنید، بزنید جوس کوژنس، نگاه بکنید ماده 35 اون مقاولنامه که عرض کردم، میگوید که قواعد آمره یعنی قواعد فرماندهنده قواعدی هستند که در بالاترین درجه سلسله مراتب قواعد حقوقی بین المللی قرار میگیرد، یعنی بالاتر از اونها هیچ چیز دیگری نیست. گوین که قواعد آمره خدای قواعد فرزن قوانین بین المللی هستن، حقوق بین الملل هستن. قواعد آمره قواعد هستن در اون بالا قرار گرفتن و اینها امر میکنن و فرمان میدن، میگن کشور دنیا، دولت دنیا، کمپانی ها، شرکت ها، مثلا آدم ها، شما بایستی، یک بایستن است نه یک بایستن اوت اخلاقی اتکالی اوت توس دوزاندین، یک بایستن حقوقی هست که میبایستی اجرا بشه. به عنوان مثال میگن که نمیبایستی جنگ تجاوز کارانه داشته باشید، نمیبایستی به سرزمین دیگران دست اندازی بکنید، نمیبایستی فرزند نیروهایی رو برای دولت دیگری فرزند به کار بگیرید برای تامین اهداف خودتون و فرزند دولت همسر بیاد مورد فضا شما دو بی ساعتی قرار بگیرید. مثال دارم عرض کنم. یا میگویند که نمیستی انسانها رو مورد کشتار قرار بدید، جنوساید انجام بدید، کشتار جمعی انجام بدید، یا نباید انسانها رو به بردگی بکشند. مثال های خیلی زیادی هستش که میگویند اینها همه مثال های قواعد آمره هستن، یعنی هیچ پیمانه، هیچ قانونی، هیچ مقاولنامه، هیچ اعلامیه، هیچ توافقی در دنیا نمیتواند اعتبار داشته باشد، هیچ رفتاری تحت هیچ شرایطی نمیتواند توجیه پذیر باشد مگر اینکه اون رفتار یا اون قواعد همه تابع و مطیع کامل قواعد آمره باشند، قواعدی که به انسان امر میکنن. چرا امر میکنن؟ بخاطر اینکه اون قواعد وضع شدن برای حفاظت از خانواده بشری، آمار بشری، یعنی زیستن مانند انسان در کنار همدیگر، به همدیگر احترام گذاشتن، تفاوت‌ها رو در واقع برابری تفاوت‌ها رو به رسمیت شناختن و امثال. لذا قواعد آمره به عنوان مهمترین و محکمترین قواعد حقوق بین‌الملل اینها وضع شدن تا از کل خانواده بشری حفاظت و حراست به عمل بیاد. من احتمالا یه جای عرض کردم که 60 سال پیش من مقاله در این اقتباس نوشتم که راه رو باز کرد برای بحثای متفاوت به زبان فارسی. خب قواعد آمره چی میگم؟ قواعد آمره میگه که اگر حالا فرضاً یک دولتی یک کس اومد و یک قاعده رو نقض کرد، فرضاً یک دولتی در انجام وظیفه خودش برای تأمین فضای امن برای عبور و مرور هواپیماها کوتاهی ورزید، یا با امن و نیت پلید و شیطانی آمد و یک هواپیما را ساقط ساخت، آن دولت یک قاعده آمری کلی را نقض کرده است. چه اتفاق می افتد؟ اتفاقی می افتد این استش که آن دولت یک تعهد همگانی که نسبت به کل جامعه بشری داشته است را نقض کرده است. پس دولت اینجا دوتا گناه کرده، یا دوتا خطا کرده، یا دوتا جنایت کرده، یا جنایتش دو بعد داره، دو جنبه دارد. یک جنبهش این استش که قواعد آمره را نادیده گرفته است. جنبه دیگرش این استش که تعهد خودش نسبت به حفاظت از جامعه بشری رو مد است نادیده گرفته است. به اولی به اون امر کننده میگن قواعد آمره، به دومی میگن ارگا اومنس، بهش میگن obligations ارگا اومنس یا ارگا اومنس دیوتیز. یعنی این که به موجه همون قواعد امر کننده ما یک نوع تعهد داریم. تک تک دولت های دنیا ما تعهد داریم که به گونه رفتار بکنیم که منافع کل خانواده بشری محفوظ باقی بمونه. ساقط ساختن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصداق روشن و واضح نقض قواعد آمره و دهنکجی کردن به تعهدات ارگ اومنس هست. یعنی تعهداتی که بر عهده همه هستش نسبت به جامعه بین‌المللی. به همین خاطر جنایتی که اتفاق افتاده است از نوع جنایت معمولی نیست. مخصوصا من خیلی مشتاق هستم به عزیزانی که در رسانه ها درگیر هستن، به عنوان سلبریتی میان تحلیل میکنن یا به عنوان فعال اکتیویست و غیره میان همش میان جنایت علیه بشریت. دقت عزیزان داشته باشید، ما به هر حال وظیفه اون هستش نشاط بحرانی دین خودم رو هر کدام در هر حدی که میتونی واقعا انجام بدیم. ما دقت داشته باشیم که ساقط ساختن هواپیما جنایتی را باعث شده است که به دلیل نقض قواعد آمره و به دلیل نادیده گرفتن قواعد تعهدات ارگ اومنس، آنچه که اتفاق افتاده است اون جنایت بین المللی است. یعنی چی؟ یعنی اینکه همونطور که قبل خدمت شما عرض کردم، یعنی حالا شما فرض کنید که همه خانواده قربانیان اون هواپیما هم بگویید خیلی خوب ما دولت ایران میبخشیم، فرض دارید خوبه؟ اصلا هیچ، ما میبخشیم. چون عملی که اتفاق افتاده است با اون نیت پلید، اون عمل جنایتی را باعث شده است که در تضاد با منافع جامعه بین‌المللی قرار دارد، این در صلاحیت جامعه بین‌المللی قرار می‌گیرد که عاملان آن جنایت را به سزای عمل خودشان برسان. پس اینا بفهمید که از دیدگاه حقوق بین‌الملل، حتی اگر بخوام وارد بحث حقوق کشوری بین‌المللی هم نشه، از دیدگاه حقوق بین‌الملل به دلیل اهمیت بنیادین قواعد عامره جوس یا یوس کوژنس ها، من گفتم ایران بهش میگن جوس، بگن یوس، یوس کوژنس ها یا پریمتوری نورمز آف اینترنشنال لا، و به دلیل اینکه آن جنایت در واقع نقض تعهدات ارگ اومنس بوده است، جنایت اتفاق افتاده یک جنایت بین المللی است. پس حتی اگر به فرض، در حالت فرضی، تمام خانواده آن عزیزانی که بیگناه جانش را دست دادن هم رضایت بدهند، این رضایت نمیتواند اون عمل جنایت را نادیده بگیرد. پس جامعه جهانی به نیابت از طرف خانواده بشری به دلیل ضرورت حفاظت از ارزش‌های بنیادینی که بر اساس آن یک مای جمعی تحت عنوان خانواده بشری شکل میگیرد، تحت عنوان کامیونیتی انسانی قرار میگیرد، جامعه جهانی میبایستی عاملان اون جنایت را به سزای عملش برسان. چگونه؟ بحث رو میذاریم به جلسه دیگر. استدلال سوم. یک استدلال سوم یا هم هستش که مثلی من به سمع شما عزیزان برسان. استدلال سوم رو ما میتونیم بریم با انداختن نظری بر اساسنامه روم بحث بکنیم. اساسنامه روم که مشهور هست یا موسوم هست به اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی در سال 1998 به تصویب رسید و بعد سال 2002 اجرایی شد. اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی International Criminal Court در یک مقدمه خیلی مفصلی، اگر که من این مقدمه نوت گرفتم بتونم که تو ذهنم باشه که خب بسو از آن شب بتونم اینجا بخونم کجا نوشتم، خیلی جالب هستش که این مقدمه اساسنامه توضیح میده، میگه ببینید پیدا کردم، مقدمه آن اساسنامه میگه که در بند اول میگه که مردم در خانواده بشری با پیوندهای مشترکی متحد شدن. این پیوندها فراتر از قواعد حقوقی وضع شده هستش، فراتر از قانونی نوشته هستش. این پیوندهایی که انسانها در کنار هم دیگه می آورد پیوندهایی هستش که با منافع و با نظرگاه ها و اعمال کل خانواده بشری مربوط هستش. بنابراین بند یک اساسنامه روم یا اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی میگوید که همه مردم و فرهنگ آنها در یک پهنه مشترک در کنار هم قرار گرفتند و این نگرانی وجود دارد که این هماهنگی از بین برود. بند اول اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی این رو نقد میکنه، میگه ما نگران هستیم، ما مردم دنیا، ببینید مردم دنیا، نمیگه ما دولت ها، نمیگه ما سازمان های بین المللی، ما مردم دنیا نگران هستیم که در اثر وقوع آن جنایت هایی که ماهیت بین المللی دارن این هماهنگی میان اعضای خانواده بشری از بین بره. لذا هرگاه جنایت هایی از آن دست اتفاق بیفتد این وظیفه کل خانواده بشری هستش که اون جنایتکاران رو مجازات، اینها باید مجازات بشن. این بایستن یک امری است که باید انجام بشود. اگر ما میخواهیم با هم دیگر در صلح و صفا و آرامش در جامعه بین‌المللی زندگی کنیم، پس این بایستن اجرام هست. و خیلی جالب هستش که در بند دوم همون مقدمه دیوان کیفری بین‌المللی در اساسنامه گفته استش که میلیون ها زن و مرد کودک در دنیا کشته شدن یا کشته می شوند و این امری هستش که وجدان بشری رو به درد می کنه، قلب انسان رو خرد می کنه، محزون می کنه. نمی شد آرام نشست و نگاه کرد، نمی شد به چهار تا شعار و غیره هم خلاصش کرد. البته هر کسی داره وظیفه‌اش انجام میده، مطمئن مثل یک اقدامی صورت بگیره، مثل یک کاری باید انجام بشه، چرا که منافع خانواده بشری مورد آسیب قرار گرفت، به خاطر اینکه وجدان بشری و قلب بشریت شکسته شده است. و در بند بعدیش، بند سوم، میگه که از همه مهمتر و بعد از مسائل این عمل جنایتکارانه که اتفاق افتاده است، فرضاً من این ساقط ساختن هواپیمای یکی از نمونه های اون میگیرم، این تهدیدی هستش به حفظ صلح و امنیت بین المللی. یعنی که اگر در مقابل این جنایتکار مماشات بشه، اینها فردا یک جنایت دیگری رو مرتکب میشن. همین که الان 40 ساله که مماشات شده و روز روز داره جنایت ها بیشتر میشه، پس این صلح و امنیت بین المللی داره خطر میفته. پس به خاطر حتی حفاظت از صلح عمومی هم اگر هستش، میبایستی جنایتکاران به سزای عملشون برسن. من از عزیزان خواهش میکنم که پی دی اف فایل این اساسنامه روم هستش روی اینترنت، باز بکنید یا نه سر فرصتی یه نگاه ساده بهش بیندازید و بعد عبور بکنید، نگاه بکنید به ماده 5. ماده 5 از اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، ماده 5 میگوید که 4 مقوله جنایت، 4 دست جنایت، اینها جنایت بین‌المللی هست. یعنی ماهیتشون با جنایت عادی فرق میکنه. اون چیزی که بنده دارم تلاش میکنم اینجا خدمت شما از آن توضیح بدم، اون 4 مقوله جنایت هایی که ماهیت بین المللی دارن چیا هستن. ماده 5 اساسنامه میگه این 4 تا اینا هستن. اولیش جنایت نسل کشی، جنوساید یا جنوساید. جنایت نسل‌کشی جنایتی است با ویژگی که تعریف میشه در البته حقوق بین‌الملل. این جنایتی است با ماهیت بین‌المللی، یعنی جنایتی که طبعا قهرن تمام عاملان اون میبایستی به سزای عملشون باید برسن. حتی اگر خانواده قربانیان رو زد بایستی تمیل بشه. بنابر دلیل خواهش مرز کنم. مقوله دوم جنایت های بین المللی چی هستن؟ جنایت علیه بشریت. من این رو میخوام شما توضیح بدم، چون از آن که در تلویزیون ها میان صحبت میکنن اینا توضیح نمیدن، نمیدن چرا توضیح نمیدن، خیلی ساده است میشه توضیح داد. سومی مقوله جنایت جنگ تجاوزکارانه، اگریسیو وار. من اگر جنگ تجاوزکارانه باشد برخلاف معیارهایی که یا موازنی که در منشور ملل متحد مورد تحت قرار گرفته وقتی در بحث هفتم، اینها جنگ های تجاوزکارانه هستن و جنایت جنگ های تجاوزکارانه از نوع جنایت بین المللی است. و مقوله چهارم جنایت جنگی. خب ماده پنج اساسنامه دیوان کیفر بین المللی چهار دسته از جنایت ها را با ماهیت بین المللی معرفی می کند. یعنی ماهیتی که جهان را برمی انگیزد و به جهان صلاحیت می دهد که عاملان آن جنایت را به سزای اعمال جنایتکاران خودشون برسانند. جنایت جنوساید، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگ تجاوزکارانه و جنایت جنگی. پرسش: ساقط ساختن هواپیمای اوکراینی در کدام یکی از این مقوله چهارگانه می گنجد؟ یا جنایتی که توسط فرزان حمید نوری و یارانش انجام گرفته است در کدام یکی از این چهار مقوله می گنجد؟ عموما اتفاق نظر هستش که این نوع جنایت ها در زیر مقوله جنایت علیه بشریت به واسطه قرار بگیره. پرسش: جنایت علیه بشریت یعنی چی؟ حالا صرف نظر از توضیحاتی که من اینجا سعی کردم در تئوری حقوق بین الملل ارائه بدم یا سکرات از مبانی فلسفی و اتیکال استفاده کنم که من شما عرض کردم، ولی واقعا بیاییم با توجه به معیارهای حقوق بین الملل نوشته، حقوق بین الملل وضع شده و تصویب شده توسط اعضای جامعه بین المللی، اون جنایت های خاصی که عنوان جنایت علیه بشریت به خود میگیرن کدامین هستن؟ میشه لطفا 1، 2، 3، 4 به ما بگید؟ من میپرسم از این نفر میشه از زمان شما که میگید جنایت علیه بشریت، یه دو من میگید خب چرا اسم گذاشتن جنایت علیه بشریت، میشه مستاقش بر من توضیح بدید؟ اگر شما نگاه بکنید به اساسنامه، اساسنامه 11 مورد جنایت رو میگه که اینها مصادیق جنایت علیه بشریت هستن. قتل، مثل قتل هایی که در ایران در اتفاق میفته، میان به طور نظاموار و سیستماتیک و اهداف ایدولوژیک انسان ها را به قتل میرسانند. عمدتاً سیاسی است. قتل، نابودسازی، اکسترمینیشن، بردگی یا به بردگی کشاندن انسان ها، اخراج یا انتقال اجباری جمعیت از منطقه به منطقه دیگر، شکنجه کردن، عمل شکنجه. من سعی میکنم بیاد جلسه میروزی به شکنجه صحبت بکنم از دیده حقوق بین الملل. تجاوز جنسی، به فاحشگی کشاندن اجباری. این حتی بفهم دستان به این ما چقدر میبستی کار بکنیم در ارتباط با مسائلی که به حکومت اسلامی مربوط میشه و چقدر روشنفکر و وظیفش سنگین هست. و حتی نظر را روشن فکر کنم همه مردم وضعشون چقدر سنگین هست که فراتر از این اعمال سطحی، از این نگاه سطحی و زودگذر و روزنامه‌ای و اخبار چقدر مثل این دقیقا کار بکنه روی موضوعات. تجاوز جنسی، فاحشگی اجباری، خشونت جنسی، آزار و شکنجه گروه های قابل شناسایی، ناپدید شدگان اجباری، جنایت آپارتاید. 10 مورد رو اومده ماده 7 اساسنامه وین زیر اساسنامه دیوان کیفر بین المللی زیر عنوان جنایت علیه بشریت اومده اونها لیست کرده. ده هیچ کدام از این 10 که من اینجا خدمت شما خوندم اون جنایت ساق ساختن هواپیمای اوکراینی قرار نداره. چیکار ما باید بکنیم؟ چگونه می توانیم با این استدلال سوم که من در خدمت شما عرض کردم می توانیم بگویم که اون جنایتکاران مرتکب این جنایت سهمگین شدن و می بایست مجازات بشن؟ ببینید من قبلا 2 مورد رو عرض کردم خدمت شما. یک استدلال رو بر بنای حقوق طبیعی قرار دادم، اسرائیل دومم رو بر بنای قواعد آمره و تعهدات ارگامس قرار دادن و در استقلال سومم متوجه اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی شد. وقتی ما به اساسنامه نگاه میکنیم، ماده 5 اساسنامه 4 مقوله جنایت رو لیست میکنه و زیر عنوان جنایت علیه بشریت در ماده 7 میاد 10 مورد مشخص رو به عنوان مصادیق جنایت علیه بشریت برمی‌شمارد. ولی فاجعه ساقط ساختن هواپیمای اوکراینی در اصل نیات و رفتار جنایتکاران اونهایی که این کار انجام دادن، این در اینجا ذکر نشده است. باید چی کار بکنه؟ پیشنهاد من این استش که همون ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی رو با دقت بیشتر مطالعه بکنیم و بعد از لیست کردن 10 مورد مصادیق جنایت علیه بشریت بیاییم یک موردی هستش پاراگراف 11 اون رو یکم با دقت بخونیم، با دقت بیشتر. پاراگراف 11 هم از ماده 7 میگه که هر نوع اقدام غیر انسانی، ببینید ویژگی غیر انسانی دارد، هر نوع اقدام غیر انسانی که باعث رنج بسیار زیاد و یا آسیب جدی به بدن و سلامتی جسمی و روحی مردم بشود، آن نوع اقدام جنایت علیه بشریت است. و کلید طلایی در باز کردن ابعاد پاراگراف 11 هم از ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی قرار دارد. پرسش: خب حالا بعد چی کار کرد؟ حالا فرضاً که ما بیایم با تفاسیر موسع و گسترده‌ای و بر بنای موازنه حقوقی و تئوری‌های حقوقی بین‌المللی بیام توضیح بدیم، بگیم که آنچه که پیش آمد در 8 ژانویه سال 2002 یعنی ارزم ساقط ساختن هواپیما هستش، به عنوان یک عمل جنایتکارانه اگر طبق عرضه بنده بنابر استدلالات حقوقی که من اینجا عرض کردم، اینها همه ثابت می‌کنند که آن جنایت علیه بشریت است، با ماهیت بین‌المللی بنابر اون توضیحات که من اینجا خدمتش عرض کردم و به جنایت عادی فرق می‌کند و اگر ما بپذیریم که آنچه که اتفاق افتاد یا اونها انجام دادن باعث صدمه و اذیت و آزار برای کل جامعه بشری، خالد بشری بوده است، خب حالا ما چی کار میتونیم بکنیم که نگذارم جنایتکاران از جنایت خودشون فرار بکنن و در اون قلعه تاریک سیاه خودشون یک پناهگاه امن برای خودشون میتونن درست بکنن. بحثی هستش که مثل دنبال بکنیم. من معتقد هستم که این وظیفه جامعه مدنی هست که آگاهانه و بسیار روشن بیرانه درخواست بکنن، تقاضا بدن، فراخوان بدن متفکران حقوق بین‌الملل رو، وکلای بین‌المللی رو، اونا که در حوزه حقوق بین‌الملل کار کردن و ازشون دعوت همکاری بکنن. از آنی هم که در علم حقوق بین‌الملل صاحب نظریه هستن، ولی بنده وکیل نیستم، وکیل بین‌الملل نیستم، نمیدونم طرز کار چگونه است، ولی به عنوان یک استاد حقوق بین‌الملل مبانی رو میشناسم، تئوری‌ها رو میشناسم. خوب استش که یک فضای ایجاد بشه که این افراد بتونن در کنار هم دیگه بنشینن با فعالان جامعه مدنی، با گروه های که علاقمند هستن، و اینها بیان ابعاد این موضوعات رو بیشتر باز بکنن تا ببینن بهترین راه برای کشاندن فرزن پای جنایتکاران به حیطه صلاحیت جهانی کجاست و چگونه میشن این کار رو انجام داد. بی تردید راه وجود داره. افسوس که این برنامه و زمان اجازه نمی وارد این موضوع بشم. من قصدم این بودش که فقط به مناسبت دومی سال وقوع اون حادثه جنایتکارانه تصمیم گرفتم که این ویدیو رو، این بحث رو در واقع بهتر عرض بکنم، به شکل ویدیو در بیارم و برای شما عزیزان بفرستم یا با شما به اشتراک بگذارم، به امید اینکه شاید یک گامی باشد، به امید اینکه شاید یک قدم بسیار کوچکی در جهت کاهش آمال، کاهش ببخشید دردهایی هستش که بر دل مردم نشسته است. ما آرزو میکنیم که جامعه مدنی واقعا به اون سطح از آگاهی و روشنبینی برسد که بتواند گام های اساسی برای مبارزه بردارد. موفق باشید دوستان، هر کجا هستید روز شما بخیر. شب